آقای جلال کلهر از هرسین و خانم آقای میرزاپور از کرمانشاه هم گفتن گزینه 3 یعنی مدرسه 4 باغ. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان ارجمند، صبح بخیر در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. چه خبر از غزه که حالا من مایلم اون رو به عنوان زخم زمین یاد بکنم؟ درست. زخم زمین چطوره؟
خدمت شما عرض کنم که یک سوال بسیار مهمی روزا مطرح هست. شما میدونی که کمتر از 20 روز دیگه به انتخابات آمریکا وقت بیشتر باقی نمانده. دو نفر کاندید هستن، آقای ترامپ و خانم هریس. سوالی که مطرح هست میشه آیا سرنوشت انتخابات آمریکا در جنگ غزه تأثیر داره یا نه؟ خیلی جاها که میگیم سوالا رو میپرسن. ببینید، از نظر ما یا نظر ایران و مقاومت اصلا تفاوتی نمیکنه که چه جمهوری ها بیان، چه ترامپ، چه خانم هریس بیاد، چه دیگر افراد. ببینید، زمانی که آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوریش بعد از شهادت سلیمانی بالغ بر 2500 مورد تحریم علیه ما وضع کرد، همین آقای بایدن که معاون اوباما بود قبلا مخالفت میکرد با تحریم های ترامپ. گفت اگه من بیام اصلاح بکنم. ایشون اومده 4 سال گذشته، هیچ قدمی که برنوشته، هیچی، تعدادی از تحریم ها رو اضافه کرد. نتیجه چی؟ نتیجه که این آدم ها کاری نیستن. رؤسای جمهور آمریکا اصلا اهل تصمیمات تصمیم نمیگیرن. کیا هستن؟ 3 جریان پشت این ماجرا هست. یکی جریان وال استریت هست، قدرت اصلی سرمایه، 2 پنتاگون هست، و 3 وزارت خزانه داری آمریکا. پشت اینا میشه نفت‌خوارا و بانک‌ها که اون بحث مفصل داره. پس اصلا فرقی نمی‌کنه چه کسی در کاخ سفید سر کار بیاد. اما آنچه که از ظاهر برمیاد، یکی از دلایلی که جنگ داره طولانی میشه و نتانیاهو کوتاه‌نظر، نتانیاهو نمیخواد برگه برنده پایان جنگ رو در اختیار دموکرات‌ها قرار بده. پس این انقدر طولش بده تا برسه به پای انتخابات. اگر ترامپ بیاد تو کاخ سفید، پس این کشت و کشتار قاطعانه بیشتر از این ادامه خواهد داشت. شکی تو این نیست. ولی اگر خانم هریس بیاد، برای اینکه نتانیاهو یه جوری از این ماجرا خودش رو بکشه کنار، پیشبینی میکنن که حادثه جنگ 33 روزه پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی شکست رو بپذیره، بیاد بگه که ما به اهدافمون رسیدیم و حالا حاضریم آتش بس بدیم. چون دیگه نمیتونه 4 سال با وجود خانم هریس بیاد سر کار، هرچند که اون از طرفدار اسرائیل هست. این سناریوی پیشبینی میشه در انتخابات آمریکا انجام بشه. به نظر میاد پس آنچه که مسلم است، تا 15 روز آینده جنگ به شدت قاطعیت ادامه داره. فرصت هست من یه دیگه دیگه خدمتتون بگم.
بفرمایید.
ببینید، مقاومت یک سناریوی 3 مرحله‌ای رو تصویب کرده. 1، حیفا در برابر سور. 2، تلاوی در برابر بیروت. 3، اصابت به هر گوشه مقاومت و واکنش کل مقاومت رو بده. و در تمام مرزهای ایشان آخرین مدل های سوپرسونیک مستقر هست، برای اینکه اگر خطی از اسرائیل سرزد، واکنش قاطع در پیش داشته باشند.
بسیار متشکرم آقای ساجدی عزیز.
قربان شما، سلامت باشید.
سپاسگزاریم. شما خداحافظی.
خواهش میکنم.
خداحافظ. نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می شود، 1 مدرسه سلیمانی، 2 مدرسه امامی، 3 مدرسه 4 باغ.
پاسخ مدرسه 4 باغ هست. توان آریک از آمل.
جواب شما گزینه 2. گودرزی از کرج. خدا ها.
گزینه 3 4 باغ. جعفری هستم از شیراز.
گزینه یک مدرسه سلیمانی هستش.
سامانه پیام کوتاه 3558. آقای کریم بیاتی، آقای روحانیزاده از مازندران، خانم شمس از قم، آقای محمد وفادار گفتند گزینه 3 یعنی مدرسه چهارباغ. نکته دیگر از زبان شما آقای مومن.
اجازه بده درباره مدرسه سلیمانیه صحبت بکنم که چهره‌های نامداری در این مدرسه تحصیل کردن. فهرست بلندی است که اجازه بدید که ازش بگذریم، اما از مدارس علمیه در مشهد و در فاصله سالهای 1200 تا 1211 ساخته شده. خود این یه راهنماییه. یه نکته که در موردش وجود داره اینه که دیگه این مدرسه وجود نداره و در طرح توسعه حرم رضوی تخریب شده. برای خود من یه مقدار تلخ بود، یه مقدار که نه تلخ بود، به خاطر اینکه خیلی از مدرسه های قدیمی و تاریخی در مجموعه حرم رضوی حفظ شدن، از جمله مدرسه پریزاد که یک مدرسه بسیار زیباست و مربوط دوره تیموریان، ندیمه گوهرشاد خانوم این مدرسه رو ساخته و روبروش هم مسجد دودر. این دو هر دو تاریخی هستن و در مجموعه تغییراتی در حرم شده اون دوتا حفظ شدن، یا مثلا یک حمام اونجاست که حفظ شده و یکاش همین مدرسه هم حفظ میشد، چون هم اثر زیبایی بود و همین که چهره های نامداری هم درش درس خونده بودن.
متشکرم از توضیحاتتون. اما خدمتتون عرض بکنم که حضور رهبر معظم انقلاب پس از عملیات غرورآفرین وعده صادق دو در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه و ارائه بیانات روشنگرانه و راهبردی نماد اقتدار، عزت و قدرت ملت ایران هست. برای بررسی خطبه های جمعه نصر و بیانات رهبر معظم انقلاب ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام و درود به شما.
به نام خدا من خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون خواهم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. حالا بعد از اینکه یک اتفاق رخ میده یا یک سخنرانی، یک بیانیه منتشر میشه، تحلیل ها در جهان پرشماره و هر چقدر هم که پیش میریم سویه های دیگری ازش مشخص میشه. من خودم در تاکسی یا در فضای عمومی که هستم میبینم که صحبت میشه در موردش. تحلیل شما از سخنان مقام معظم رهبری در این نماز جمعه چیست؟
همینجوری مستحضر هستید به صورت تقریبا تا اونجایی که من شنیدم و دیدم و خیلی از عزیزان مثل شما بزرگواران که در حوزه رسانه فعالیت میکنید ابراز اعلام کردید، واکنش ها به خطبه های نماز جمعه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب خیلی مثبت و به نوعی خیلی امیدوارانه و شادی بخش بوده، به این معنا که در صورت پس از مدت ها جنایت رژیم سرنشین در منطقه و تهدیدات متعدد علیه مناطق مختلف، رهبر معظم انقلاب تصمیم گرفت در یک اقدام نمادین، در حقیقت یک پاسخ سلان افکار عمومی به رژیم صهیونیستی بده و با حضور در نماز جمعه اولا یه جمع زیادی از مردم تجمع کردن، دو خطبه های بسیار آتشینی به نظر من و سخنان بسیار مهمی ابراز شد.
بله.
که این که شاید نقطه مهمتری باشه هستش که یک نقطه امیدی نسبت به در حقیقت بازیابی و بازسازی و جمع شدن و وحدت و همگرایی نیروهای مقاومت در منطقه به رهبر جمهوری به رهبری جمهوری اسلامی ایران به وجود اومد، که من فکر می‌کنم این نکته سوم خیلی نکته اساسی است به جهت اینکه تبلیغات رژیم صهیونیستی و همچنین رسانه‌های غربی به این معنا بوده است که اولا نیروهای مقاومت رهبران بزرگی از دست دادن، در حال فروپاشی و در حقیقت واگرایی هستند، روحیه‌شون در حقیقت تضعیف شده و تبلیغاتی که معمولا در پس اتفاقات و حوادث است. اما هم برگزاری نماز جمعه و هم خطبه های در حقیقت داهیان رهبر معظم انقلاب و هم نکات مهمی که در تو تحولات منطقه ایشون ارائه کردن سبب شد که به نظر من نیروهای مقاومت در منطقه اول یک جان تازه‌ای بگیرن، دو مطمئن بشن بر سلامت، صحت و تداوم این راه، و سومین نکته که به نظر من نکته مهمی است عرض کردن این هستش که یک نیروی مجددی بگیرن و یک جان تازه‌ای در رگ‌های نیروهای مقاومت در منطقه دمیده شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. کنم.
سپاسگزارم از شما دکتر لاسیردی عزیز، خداحافظت. نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می شود، یک مدرسه سلیمانی، دو مدرسه امامی، سه مدرسه چهارباغ، 220-485، 220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. آقای رضا فتاحی از ملایر، خانم کرمی از کرمانشاه، آقای مجید میناوی گفتند گزینه 3 یعنی مدرسه چهارباغ. سپاس از همراهیتون. اما در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، استاد دانشگاه و موضوع تاریخچه پرواز در جهان. آقای دکتر بابایی سلام.
سلام علیکم، خدا قوت.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم جناب مؤمنی،
روزتون بخیر، خوشحالیم که دوباره با شما هم صحبتیم.
سلامت باشید
متشکرم
عزیز.
ما مشتاقیم که روایت امروزتون رو گوش کنیم، بفرمایید.
بله امروز میخوام در ادامه صحبت جلسه پیش بحث هوانوردی و بانوان رو ادامه بدم.
بله جالب، بفرمایید.
بله میخوایم امروز بگیم که چطور شد که بانوان کشورمون اومدن به سمت خلبانی.
بله
ما تا سال 1318 چیزی به نام هوانوردی شخصی و یا سیویل یا اصطلاحا خصوصی نداشتیم یا کشوری. از سال 1318 و سوم مهر ماه 1318 اساسنامه تأسیس باشگاه هواپیمایی در حقیقت به تصویب میرسه تا مردم بتونن به عنوان اعضای کشور اونا هم بتونن بیان خلبان بشن، که هم جنبه تفریحی داشته هم جنبه افزایش نیروی انسانی مورد نیاز تو حوزه خلبانی کشور.
بله.
وقتی که باشگاه هواپیمایی تأسیس میشه، خب آگهی زده میشه، آگهی پذیرش زده میشه که اونایی که دوست دارن توی حوزه خلبانی دانشجو بشن و بیان آموزش ببینن بیان و ثبت نام میکنن و اسامی هم مثلا تو روزنامه درج میشه که تبلیغ بیشتری باشه، چون اون موقع چندان رغبت آنچنانی برای ورود به این حوزه وجود نداشته. خلاصه بله. 630 نفر میان ثبت نام میکنن، اما مرد و زن یا دختر و پسر. از این 630 نفر 22 نفرشون داوطلب دختر بودن.
بله.
و از بین این 22 تا داوطلب تنها 7 نفرشون پذیرفته میشن و از این 7 نفر هم 3 نفرشون موفق میشن که در حقیقت گواهینامه خلبانی خودشون رو بگیرن، که خانومایی بودن با نام قدسی فرخزاد، یکی خانم نسبت تجارتچی و یکی هم خانم اینا آفشید. اونطا نکته‌ای که وجود داشته اینه، مستظر در 1320 ما مورد تهاجم بیگانگان قرار میگیریم و جنگ جهانی در ایران شروع میشه و این باشگاه تقریبا به حالت تعطیل در میاد و تا سال 1324 و 1325 فعالیت آنچنانی نداشته. به خاطر همین این روند تقریبا حالت تعطیلی و انقطاع خودش میگیره، اما بعد از جنگ جهانی دوم و در حقیقت سرپا شدن کشور دوباره این روند ادامه پیدا میکنه و الان میبینه که ما به عنوان یکی از افتخارات کشور تمامی خلبانان هم از زن و مرد رو تو کشور خودمون آموزش میدیم و در این زمینه کاملا خودکفا هستیم.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر.
سلامت باشید، موفق و معید.
دیدار و شنیدار دیگر، خدا نگهدار.
موفق باشید، خدا حافظ.
اراده از خدا حافظ.
خدا
نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می شود، یک مدرسه سلیمانی، دو مدرسه امامی، سه مدرسه چهارباغ.
گزینه 3 چهارباغ هستش.
گزینه 3 مدرسه چهارباغ احمد از خانه کابون.
گزینه 3 محمود ابوالفتح از بروشن.
مدرسه چهارباغ محمود ایمانی فرانی هستم از فرمین فراهان.
جواب گزینه 3 روحی از بابود.
سیده محمدی هستم از اهواز تماس میگیرم. جواب سوال امروز سرزمین من تنها مدرسه که از دری صفوی به جان مانده مدرسه چهارباغ باشد.
پاسخ گزینه 1 مدرسه چهارباغ. سپاسی هستم از کازرون.
گزینه 3 مدرسه چهارباغ میباشد. آرام هستم از بهدشت.
سپاس که تماس میگیرید. خب آقای مومنی، نکته دیگر از زبان شما بشنویم درباره پرسش امروز.
خب درباره سومین گزینه صحبت بکنیم، مدرسه امامیه یا بابا قاسم که در سده 8 در اصفهان ساخته شده و جالبه که بانی این مدرسه رو برای مرشد خودش با عنوان همین بابا قاسم ساخته که از دانشمندان اصفهانی بود. سبک ساخته شدن این مدرسه شبیه به در واقع سبک سلجوقی، از این جهت گفتم شبیه به خاطر اینکه ویژگی هایی هم از معماری سبک آذری در خودش داره و در واقع میشه گفت که پیوندی بین این دو تاست یا در حال گذار از سبکی به سبک دیگه است. در دوره مظفری ساخته شده، یک مدرسه کوچکی است که البته در دو طبقه ساخته شده و در نوع خودش معماری بسیار قابل توجهی داره.
متشکرم. در مورد گزینه اول مدرسه سلیمانیه که توضیح دادید، در مورد گزینه دو مدرسه امامی هم توضیح دادید.
بله.
اگر فرصت داریم الان می‌خوایم در مورد گزینه 3 هم یه توضیحاتی بدید، مدرسه چهارباغ.
درباره چهارباغ که هم اول صحبت کردیم.
آره، ما فکر کردم به ترتیب گزینه ها داریم.
نه، من سوم رو همین سوم خودم رو گفتم. آه. ولی اون صحبتی که کردم گفتم
سوم شما با سوم فرق
داره. با سوم های قدیم فرق داره. ولی اون گزینه ای که گفتم که مادر شاه چند کاروانسرا و بازار رو وقف این مدرسه کرد، همون درباره مدرسه چهارباغ
است. متشکرم. خب سریع هم به پیامک‌های شما بزنیم. خانم میرزایی از ربات کریم، خانم دانشور از توی سرکان، آقای مردانی گفتن گزینه 3. آقای عزیزی از اصفهان، دوست دیگری خانم محبی از شیراز و آقای فتحی از ملایر هم گفتن گزینه 3 یعنی مدرسه چهارباغ صحیح هست. و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود آقای اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منو، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
ما سلامت باشید. امروز سه‌شنبه 24 مهر، بفرمایید. خواهش می‌کنم
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1305 که لایحه ممنوعیت خروج طلا و نقره توسط مجلس به تصویب رسید. این در واقع سومین لایحه هست که به صورت قانون در میمد در مورد ممنوعیت اشیاء ارزشدار که در دوره در سال 1294 و 1301 بیشتر مسکوکات طلا بود ولی قانون 1305 دایره رو وسیع تر گرفته بود و در اون اومده بود مسکوکات و اون چه که به صورت شمش و خاک و امثال اون هستن طلا و نقره خروجشون ممنوع اعلام شده بود و هر مسافری تنها حق داشت با ارزش 12 تومان در واقع طلا یا نقره خارج بکنه. اشیای صنعتی که دارای طلا یا نقره هم بودن اینها طبق نظامنامه به وزارت مالیه باشون برخورد میشد و جریمه این اقدام کسانی که میخواستن مسکوکات طلا یا نقره یا شمش و خاک و امثال اون رو خارج کنن جریمه شون ابتدا ضبط اشیا بود، در صورت تکرار یک برابر قیمت اون هم به عنوان جریمه ازشون در واقع گرفته می شد و در بار سوم حبس تعدیبی از 20 روز تا 2 ماه به عنوان مجازات این افراد در نظر گرفته شده بود. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1320 که لایحه عفو محکومین سیاسی و عادی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید بعد از در واقع به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه، برای اینکه محمد رضا شاه خب در وضعیت لرزان به پادشاهی رسیده بود، پدرش از کشور خارج شده بود و او میخواست که یک دلجویی از نیروهای سیاسی و جامعه بکنه، اعلام عفو محکومین سیاسی عادی کرد، ولی خب تا به صورت قانون در نیامده بود اجرا نمیشد تا اینکه در چند روزی مجلس شورای ملی اون رو در واقع تصویب کرد، یعنی ابتدا وزارت دادگستری به صورت یک لایحه به مجلس تقدیم کرد و بعد مجلس اون رو تصویب کردش که اومده بود در تعقیب فرمان شاه وزارت دادگستری این اجازه رو پیدا میکرد که کسانی که تا 30 شهریور 1320 محکوم شده بودن یا تحت تعقیب قرار گرفته بودن اونها معاف میشدن و هیچ آثار جزایی بر اونها مترتب نبود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1322 که در گذشت ملا عباس تربتی هستش. ایشون میشه گفت که از فقیهان صاحب دل بود که پدر حسین علی راشد اولین گوینده مذهبی رادیو، ایشون متولد روستای کاریزک تربت حیدریه بودند، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون و تربت حیدریه مشهد و نجف اشرف انجام دادن، از شاگردان آیت الله حاج حسین طباطبایی قومی و آخوند خراسانی بودن، در نجف به اجتهاد رسیدن، به ایران بازگشتن، در مشهد ساکن شدن. نکته‌ای که در مورد ملا عباس تربتی وجود داره این هستش که ایشون با وجود اینکه در مقام بالای فقاهت بودن، تدریس میکردن، اما سعی میکردن که در واقع دسترنج خودشون نان بخورن، وجوهات شرعیه رو مصرف نمیکردن، حتی پرداخت زکات و اینها را انجام میدن، در کار مزرعه بودن و مورد تمجید و ستایش و تجلید کسانی مثل امام خمینی و بسیاری از مراجع تقلید بودن و ایشون منبر می‌رفتن، سعی می‌کردن در روستا حتما منبر برن و یک نوع در واقع برخلاف بسیاری از کسانی که سعی می‌کردن در شهر در مساجد در واقع بسیار مهم منبر برن، ایشون این اولویت‌ها و ارجحیت‌ها در ذهنش وجود نداشت. و اگر بخوایم با شخصیت و روحیات ملا عباس تربتی آشنا بشیم، زندگی نامه و خصوصیات اخلاقی ایشون در کتاب فضیلت‌های فراموش شده نوشته فرزندش حسین علی راشد اومده که این کتاب رو انتشارات مؤسسه اطلاعات روزنامه اطلاعات چاپ کرده. بسیار کتاب خواندنی هست و ما با یک فقیهی آشنا میشیم که با وجود اینکه یک زندگی ساده‌ای داره اما از اندیشه های نو برکنار نیست. مناسبت تاریخی
یک دقیقه زمان داریم بفهم.
بله خدمت هستم که مربوط هست به سال 1327 که محمد رضا شاه از همسر مصریش بوزیه جدا شد در چنین روزی، که خب در مورد دلایل این جدایی و طلاق نکات متفاوت و مختلفی گفته شده، از جمله اینکه فوزیه به خاطر رفتار غیر اخلاقی محمد رضا شاه از او جدا شد، برخی این نکته رو مطرح کردن که در واقع فوزیه توسط برادرش ملک فاروق آخرین پادشاه مصر مجبور شد که از محمد رضا شاه طلاق بگیره، پس این جدایی رو یک جدایی سیاسی میدونن و در واقع مواردی که گفته میشه هیچ کدوم میشه گفت که قابل اثبات نیست، اما اون چه که گفتنی هست که فوزیه با وجود اینکه تابعیت ایرانی بهش داده شد، چون یکی از موانع برای ازدواجش با محمد رضا شاه غیر ایرانی بودنش بود، اما نهایت از محمد رضا شاه جدا شد، که یکی از دلایل هم در واقع گفته میشه این هستش که صاحب فرزند پسر نشده و آینده سلطنت در ابهام و
تیرگی وجود داشت.
با آخرین مناسبت رو من خدمت تو عرض کنم که مربوط هست به سال 1357 که آتش سوزی مسجد جامع کرمان هست که یکی از در واقع موارد و دلایل تسریع بخش به انقلاب اسلامی مردم ایران است. من گفتم آخرین مناسبت رو دیگه اینجا دیگه آخرین مناسبت به فرهنگ و هنر، بله 1368 که در گذشت مرتضی حنانه هست، موسیقیدان آهنگساز که هزاردستان یکی از یادگارهای
متشکرم از شما اصفهانی. تا فردا خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
خب آقای مومنی، پرسش نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می شود، پاسخ رو شما بفرمایید.
بله، مدرسه چهار ایوانی چهار باغ که یک مدرسه چهار ایوانی و از اسمش هم مشخصه که اصلا چرا در واقع چهار باغ نامیده میشه، چون در محوطه چهار باغ در اصفهان بوده و
بسیار.
مادر شاه که ازش یاد کردیم، مادر شاه سلطان حسین صفوی
که گفت اگه نام ببرید مشخص میشه. بله. ممنونم از شما مومنی که با ما همراه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
مثل معلم، مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با، بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم